بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه بخوام امروز اگر از دوید من فقط حرف بزنم این آیه تمامش کنیم امروزی بفرم.
این
نوعی که آیات قرآن
معامل شده بزن کنم مفرده این هم مشتردی نفسی
در آیات قرآن اگر مثلا احتمال بشه سار دیگه احتمال داشته باشه رشد نمیتونه کنم. باید از یا ایراد
داشته باشه
رشد، خب یا به استظهار میرسید، اگه به استظهار نرسید میشه مجمل نمیشه استدلال
تمام
میشه، احتمال دیگه مورد استفاده قرار نمیشه، نمیدونم مجمل میشه دیگه. عرض کردم یا دو راه داره، یا یکی از احتمالات از هر از بقیه احتمالات بعد رو عصب بکنید، اگر همه مساوی بودن میشه مجمل در این جهتی که بخواهدش استدلال بشه، در جهات دیگه ممکن است استفاده بشه. عرض میکنم که آیا این آیه شریفه دلالت و بطلان به فضولی داره یا نه؟ ما مطالب رو همه رو گفتیم، یه مقداری که باقی مونده عرض بکنیم. گفتیم مرحوم محقق اصفهانی در اشکال به شیخ اعظم انصاری قدس سرهما که شیخ برای اینکه استدلال به آیه و بطلان فضولی رو مشکوک بکنه فرمود آیه خطاب به ملاکه، چون داره لا تأکلوا اموالکم. این یک، در بیع فضولی چه زمانی تجارت تجارت برای مالکه؟ زمانی که مالک بیاد رضایت بده، وقتی رضایت داد میشه تجارت مالک. آیه میگه تجارت مالک درسته، پس در نتیجه آیه دلالت بر بطلان بیع فضولی نداره. ما خودمون یه اشکالی بر شیخ داشتیم که دیروز عرض کردیم. مرحوم اصفهانی می‌فرماید این تجارت در آیه دو احتمال درش هست، یکی مراد تجارت انشائیه قائمه به فضوله. می‌فرماید ما به شما شیخ عرض می‌کنیم اگر تجارتن انتراز این تجارت قائمه به فضول باشه، آیا بعد از رضایت مالک تجارت میشه تجارت مالک؟ یعنی میگیم حالا دیگه مالک تجارت کرد، تجارت انشایی، چون روی فرض اینکه مراد از تجارت تجارت انشایی داریم اشکال میکنیم. بعد از اینکه مالک رضایت داد باز هنوز این تجارت انشایی قائم به کیه؟ فضوله. بله یک انتصابی به مالک بعد از رضا پیدا میکنه، اما هنوز هم نمیتونه بگیم مالک تجارت کرد. این روی احتمال. اما احتمال دوم این که بگیم مراد از تجارت یعنی اون چه که علیت تامه دارد برای تملیک. تجارت تجارت حقیقیه بعد تمامیت العلت، بگیم بعد از این که مالک آمد رضایت داد حالا میشه این تجارت حقیقیه. مرحوم اصفهانی اینجا میفرمایم که ما قبول داریم بعد از این که مالک آمد رضایت داد حملی که به حمل شایه، که ایشون یه توضیح نداره در کلماتش تملی که به حمل شایه، یعنی وجود تملی که حدیقی هر جا میگن آقا این به حمل شایه یعنی به رو وجود و مستان خارجیش، تملی که به حمل شایه میفرمد هینر اجازه، اما قبل از اجازه نیست. اما می‌فرماید این اجازه حقیقتش چیه؟ می‌فرماید این اجازه حقیقتش تسبب به ملکیت نیست، و این اجازه نمیاد مصداق تملیک را، یعنی همون تملیک بنده شایع رو ایجاد بکنه. پس اجازه میاد چکار میکنه؟ میفرماید اجازه عقد فضول را به مالک منتسب میکنه. ملکیت با عقد فضول ایجاد شده، یعنی وقتی فضول آمد این بیت و اشتریت رو گفت با طرف دیگر، ملکیت ایجاد شد، این اجازه متمم این ملکیته. یعنی ملکیتی که سببش خود عقد فضوله اول آمده، نیاز به متمم داره، اجازه متمم سبب ملکیته. در نتیجه چی میخواد مرحوم اصفهانی در اینجا بگه؟ میفرماد اگر شما در آیه تجارت انتران، تجارت رو به معنای تجارت حقیقی گرفتید، این که بگید الان مالک آمد اجازه داد، این تجارت حقیقی منبعث از اجازه مالک میشه، خواهد قدرتان. تجارت حقیقی دو جزء دارد، یک جزء سببش، جزء اولش عبارت از عقد فضول، و جزء دومش رضا. رضا تمام سبب در ایجاد تجارت حقیقیه نیست. به عبارت دیگه به شیخ میفرماید جناب شیخ، اگر رضا تمام سبب در ایجاد تجارت حقیقیه، تمام سبب در ایجاد تملیک به حمل شایع باشه، اگه تمام سبب باشه فرمایش شما تمامه. بگیم آقا آیه میگه تجارت انتراد تا رضایتم نیاد تجارت حقیقیه اصلا نیامده، وقتی هم که اون آمد دیگه تمام میشه. پس اگه فضولی عقدی کرد این هیچی نیست، وقتی مالک آمد رضایت داد حالا میشه تجارت انتراد. ما هم که در صحت فضولی هم میخواییم بدون اجازه مالک بگیم صحیحه. اما به جناب شیخ مطرح میکنند مرحوم اصفهانی، رضا متمم اجازه، متمم سببه، اجازه متمم سببه، و در نتیجه نتیجه این است که این تجارت یه سببش میشه عقد فضولی، یه سببش میشه رضا. نتیجه میگیرن تجارت حقیقیه منبعث از رضا نشد. آیه میگه الا ان تکون تجارتا ان تراد، تجارت حقیقیه باید منبعث از رضا باشه. پس آیه بیع فضولی رو باطل میدونه، چون در بیع فضولی برای مالک میاد اجازه میده، اما تجارت حقیقیه منبعث از رضایت مالک نیست. بعد مرحوم اصفهانی نکته دقیق‌تری رو بهش اشاره میکنه که حالا این هم روی اشاره بکنیم. میفرماید این رضا میگه متممون لسبب. خب این یک کبرای کلی داریم، هر چیزی که متمم سببه اگر از افعال اختیاری باشه خودش منبعث از رضاست. پس این رضا و این اجازه خودش فعلون اختیاریون یکی صغرا، کل فعل اختیاری منبعثان عن رضا. پس باید خود رضا از مبانی این رضا باشه، خود رضا از مبانی اجازه باید باشه. چی میخوان نتیجه بگیرم؟ میفرماین که نتیجه میگیریم که این رضایتی که مالک داره میده چون یه فعل اختیاریه، باید منبعث از رضا باشه. خب رضای به چی؟ رضای به اون سبب سابقه، به اون تملیک سببی که از ناحیه فضول آمده. پس ما روی این بیانم باید بگیم که آقا تملیک قبلا آمده، چون این منبعث از رضا. بگیم آقا این رضا به چی داره؟ این که الان بخواد اجازه بده، این اجازه منبعث از رضا، به چی رضا داره؟ به اون تملیک سببی. پس این اجازه مظهر اون رضایت به تملیک سببی ناشی از فضوله. پس خود این اجازه تمام السبب برای تملیک نیست. ما نمیتونیم بگیم با اجازه حالا تجارت حقیقی کامله الان اومد و شد تجارت مالک. این خلاصه اشکال و مرحوم ثانی و شیخ. و در نتیجه میفرماید جناب شیخ این مشکل رو حل نمی کنه. شما بیاید بگید آیه خطاب ملا که از این راه بخواید مسئله رو حل بکنید. بعد یه تحقیقی ارائه میدن مرحوم اصفهانی در تحقیق. میفرماید این اشکالی که ما به شیخ کردیم، بذارید من تحقیقم بگم برمیگردیم دوباره دیم. میفرمایند این اشکالی که ما به شیخ کردیم در فرضی است که ما بدیم اجازه، یعنی تجارت باید منبعث از رضا باشه، و بدیم اینم مثل سایر موارد انبعاثه. اگر کسی آمد منزل انسان چیزی رو خورد، بعد مالک، حالا میخواستم بگیم کسی مال میوه انسان، غذای انسان رو بدون اذن انسان خورد، بعد انسان اجازه داد، خب این اجازه چه اثری داره؟ این اجازه آیا میاد این فعل دیگری رو منسوب میکنه به این آذن؟ یعنی این آذن هم خورده؟ نه. میفرماید ما تجارت انتراز رو نیاییم مثل این موارد قرار بدیم، بگیم این انبعاث در اینجا با سایر موارد انبعاث فرق میکنه. سایر مواردی گفتن باید فعل منبعث از رضای مالک باشه، مثل همین مثالی که الان عرض کردم، در اون موارد اصلا فعل منصوب به ما، منصوب به آذن نمیشه. عرض کردم کسی میاد به شما میگه من دیروز میوه شما رو براشون خوردم، اما این باشه من اجازه دادم، اون فعل رو که منتصب به آذن نمی کنه. اگر بگیم تجارتن انتراز در بیع فضولی هم همینطوره، مالک صد بارم بیاد اجازه بده، تجارت منتصب به او نمیشه. پس چه کنیم؟ مرحوم اصفهانی میفرماید ما بیاییم بگیم انبعاث در این مورد با انبعاث در سایر موارد فرق میکنه. بگیم انبعاث در تجارت الانتراز یک معنای وسیع‌تری از انبعاث در سایر موارد داره. بگیم اینجا طوریست که اگر مالک آمد اجازه داد، ما بگیم هذا تجارت الانتراز، این تجارت منبعث از رضای خود میشه. نگیم این رضایت دیگه کاشف از این است که قبلا سببی که واقع شده درسته، بگیم تجارت رو منتسب میکنه به خود مالک. شاهدش چیه؟ میفرماید در باب وکالت اگر موکل آمد کسی رو وکیل کرد، وکیل رفت فعلی رو انجام داد، اونجا چیه قضیه؟ اونجا ما میگیم که آقا این صدق میکنه که حاضر خیر موکل منتصر موکل، در حالی که اجازه موکل ارتباطی به این فعل اختیاری وکیل نداره. فعل اختیاری وکیل خودش مبادی جداگونه داره، اما ما میگیم در اونجا میگیم آقا این یه مقدار توسعه داره، میگیم آقا اون فعل منصوب موکله. همون که دیروزم بعد از آقایون در ذهن شریفشون گفت آقا در باب وکالت فعل الوکیل فعل الموکل انتصابش درسته. میفرمان در اینجا بگیم رو بگیم، بگیم این که مالک آمد رضایت داد یوجب و صدق تجارت از رضا مالک، موجب صدق تجارت از رضای مالک میشه. یعنی حالا بگیم بگیم که آقا این تجارت ناشی از رضای مالکه و این تمام میشه. در حقیقت مرحوم اصفهانی با این تحقیقشون که آقا بین تجارتی که ناشی از رضاست و بین سایر افعالی که ناشی از رضاست فرق وجود داره، این یه مقداری در این یک معنای وسیع‌تری داره و شاهدش هم همین بحث وکالت. بفرمایید. همین
که تو
آمدیم گفتیم که آقا پول بدید به عالمی که از روی تقوا درس میکنه، اگر این طور گفتیم پول بدید به عالم یا فقیهی که از روی تقوا درس میکنه. خب شما اینکه میگید که آقا هست باید صدق بکنه برای یه کسی که این عالمون انتقوا. خب میگیم آقا حالا یه کسی عرض میزود که دیگری رفته علمشو به دست آورده، یکی دیگر میاد تقواشو به دست میاره، اینجا سرده آرمان تقوا نمی کنند. اینجا شبیه این شده قضیه، بحث تکمیل و تشریح نیست. ما تو آیه شعاره میفرمد باید یه تجارت صرف کنه، این تجارت ناشی از رضایت باشه. تو مسئله فضولی به حسب ظاهر تجارت فضولی انجام داده، رضایت کی انجام میده؟ مالک. رضایت در فضولی نیست، در مالک چی نیست؟ تجارت نیست. مشکلمون اینه و مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی دارن تلاش میکنن که بگیم آقا این رضایت که میاد حالا صرف میکنه این تجارت انتراز، صرف میکنه که این تجارت تجارت المالک انترازه. ما بحثمون در صرفه، بحث تکوین و نمیدونم اینا نیست. ما باید صرف بکنه مستشکل بیا آقا فضولی تجارت کرده رضایت او به درد نمیخوره، مالک رضایت داده تجارت نکرده، پس این آیه شریفه دلالت بر بطلان فضولی داره. به این بیانی که من عرض کردم، یعنی بیان ساده و روشن، فضولی تجارت کردن رضایتش به درد نمیخوره، مالک رضایت داده تجارت به منصوب نیست. خب شیخ فرمودن حالا گویای رو بر همین معنای ارتکازی و عرفی خواستن از این رابطه آقا عرف بگه وقتی مالک رضایت داد گویا این تجارت از مالک صادر شده. خب باید وقت بعد بگیم آیه شریفه توسعه داره، میگه تجارت چه حالا تجارتی که واقعا صدر از مالک، چه اونی که به منزله صدور از مالک باشه. یعنی یکی از اشکالاتی که بر فرمایش شیخه که ما گفتیم که اشکال ما بر شیخ چی بود؟ یا تو نزا؟ خود این با رضا اصلا سر عرفه هم سر بوده می کنه. حالا اگر بگیم عرف میگه نه این به منزله این است که از مالک صادر شده با رضایت، خب باید بگیم پس باید در آیه توسعه بدیم، آیه باید بگیم اونی هم که به منزله صدور تجارت شامل اونم بشه، این خلاف ظاهر آیه است. مرحوم اصفهانی میخواد یک کاری کنه، یا نه این انبعاث توسعه داره، یک اوسع بودن رو در اینجا میخواد درست بکنن. میفرماید ما بیاییم بگیم که آقا تجارتی که ناشی از رضایته مثل سایر افعال اختیاریه نیست، بلکه یه معنی وسیع‌تر داره. کرده نخواد عبارتش کنم بخونیم فیلی ببینید، میفرماید یعلم ان المراد من انبعاثها، یعنی انبعاث تجارت، ان الرضا به نحو اوسع من انبعاث الفعل الاختیاری از مبادی. خب حالا بعضی فرمان که اگر ما اوسع گرفتیم یوج و صدق تجارن رضا المالک، این رو مرحوم اصفهانی دارن. حالا اشکال ما به فرمایش اصفهانی این است که اساسا شما اوسع رو در اینجا رو معنا نکردید اصلا. یعنی چه اوسع؟ یعنی باز مخواهید برگردید به همون کلام شیخ که به منزله این است که این از مالک صادر شده و محبی شیخ بود. این اوسع رو که می فرمایید این انبعاث اوسعه، به خواهد بگید آقا چه اونجایی که مالک تجارت حقیقی انجام بده، چه اونجایی که عرف بگه به منزله این است که مالک انجام داده، در قابل وکالت وکیل که انجام بده به منزله این است که موکل انجام داده، بگیم در فضولی هم اگه مالک رضایت داد به منزله این است که مالک انجام داده، که خب این که این کلام شیخ دیگه نیاز نبود شما این اشکالات رو من مرحوم شیخ وارد بکنید. خب این هم تحقیقی که ایشون داشتن و ما اشکالمون اصلا به نظر ما، پس نظر ما این شد اگر بگیم آیه خطاب ملاکه نشه بیشتر میشه اتفاقا، یعنی نه تنها مسئله رو حل نمی کنه و اشکال رو جواب نمیده، بلکه مشکل بیشتر میشه، برای اینکه با رضایت نمیتونیم بگیم سیر بکند حاضهی تجارت المالکه انتراز، تجارت المالکه هیچ وقتی سیر نمی کنه. حالا اشما تو آیت سیر برمونم نوبت را آیت کنم برمونم جونیشون
رو نفهمیدم این که ولی شاقصاده من هم بگویی انما یسیر تجارت المالکه بعد از تجارت و تکون تجارت رو از طلاق. خب این چه فرقی میکنه با همون حدی شیر که اول گفت که منزله اینکه
کدوم الان اشکال دوم کدوم به اشکال داری میکنی؟ خب من که پس نازاش شما دقت در فکر میکنی در مقدر خودتون، من آخر الان گردم اصلا کلام انسانی برگش به کلام شیخ، یعنی آخر الان با این که این اوسعیت چون بخیم ولو شیخ در کلامش تصریح به اوسعیت نکرده، مرحوم شیخ حالا فرمود آقا بعد که مالک رضایت داد حالا یست و غازا تجارت المالک از درازه. ما گفتیم اینجا شیخ باید این مقدار توسعه بده، یعنی بگه این به منزله این است که این تجارت مالکه، و بعد این آیه هم که میگه تجارتن چه تجارت واقعی که تجارت نازل منزله ای نایینی تشکیل ندارن اینجا اسوامه ما داریم یه شکار میکنم شاید ما نمیدونم ما رو هم کنم میزنیم شما عبارت سانه ببینید بعد آخرش بگید که بالاخره کدوم درسته کدوم درست نیست. من خیلی دقت کردم در کلام سانه ببینید مرحوم سوال من از مرحوم سانه اینه، شما میفرمایید تجارتی که اوس انبعاثی که اوسه انبعاث اوسه یا یه مصداق حقیقی داره اونجایی که خود مالک به تجارت کنه، بیم حاضا تجارت کنه منبعثتون انرغیتون، این دو بگیم اونجایی که به منزله این است که از مالک صادر شده باشه. خیلی بگیم آقای هم کلام شیخ شد. آیا مرحوم اصفهانی برای موسعیت معنای دیگری در ذهن شریفشه؟ ما نفهمیدیم. ببینید شما اگر ایشون معنای دیگه ای میخواد بفرماید به ما بفرماید. بله خیلی خوب، اگر بخواد درسته به کلام شیخ که دیگه بحثی نداره. خیلی خوب، حالا رسید من میخواید بحث ها تمام بکنن. بله خیلی خوب، میدونید متفرده ها
حضور از روی حسیب ردش در سبب عدم تملیک از تمام الله
ردش، اگر رد کرد اون تجارت فضول به فعلیت نمیرسه. نه اینکه این اصلا میگه از وقتی رد کرد، وقتی رد کرد اصلا تمریکی هیچی نبوده. چرا تو؟ نه شد اما متمم نیامد. این رضا، این فرمایش اصفهانی که فرمایش خوبی هستن، این رضا متمم نیامد. خب عرض میکنم یه مطلب ببینید، ما داریم دونه دونه بحثای این آیه رو گفتیم راجع به خبر بعد از خبر، راجع به اینکه این خطاب به ملاکه. این کلام مرحوم شیخ در مکاسب رو باز ببینید. شیخ تو واقعا من مقیدم که حالا وقتی حالا بلو خارجی که داریم بحث میکنیم استدلالی باید بحث میکنیم، اما باز عبارات مکاسب رو شما میخواید تدریس هم بکنیم یا بعضی داری تدریس هم میکنیم. شیخ بعد از این که فرموده من الخطاب لملاک الاموال و تجارت و فضولی انما تخییر و تجارتن للمالک بعد الاجازه و تجارته و انتراز می فرمد وقت حکیان المجمع. یه مسئله بیاد مجمع البیان نقل میکنه که ما یه روزی هم اینجا مطرح کردیم، گفتیم اصلا این معناش چه، این مطلبی که در مجمع البیان آورده. اما مهمتر است که ارتباط این به مطلب قبل چیه. ارتباط این عبارت فقط حکیت عن المجمع، این رو امشب ببینید در مکاسب خوب دقت کنید. مرحوم اصفهانی هم در جای دقت کرده، ببینید حواشی دیگه هم این چه ارتباطی مطلب قبل داره و چی در ذهن شیخ بوده. و انشاءالله فردا بحث این آیه رو به طور کلی تمام می‌کنیم. مثلا الله علیه و سلم.